فردا
خدا نگهدار.
سلام یه رسوم قدیمی، سلام مردم گرم صمیمی،
سلام یه رسوم زینت آباد، خود مردمت بمونی دشاد.
چی به؟ دبلی شمشاد گل هیرو؟ نه مده گلی ها سوری من که بو لاله داره. رادیو جبو دنگ جوان ایرانی،
لورل ایران زمین یک کایه، اتحاد سون پا و باشی کد نایه، بیریا و باش ساعت با خلایه، یاد کنیم روز دلها دوران خلیمه، دوب مشک و اوخران گل تو بلینه، اون شستن لورل و او هم دلینه.
رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
فائز کاشانیان، نابغه علم نانو. فائز کاشانیان سال 1361 در قم به دنیا آمد. دوران کودکی جالبی رو پشت سر گذاشت. در دامان مادر و پدر تربیت پیدا کرد و از همون دوران بچگی مسئولیت پذیری رو یاد گرفت. تحصیلات پایه خودش رو در رشته فیزیک به انجام رسوند و بعدها با توجه به ترویج علوم جدید به نانو علاقه‌مند شد. تحصیلات خودش رو تا دریافت مدرک دکترای نانو بیوتکنولوژی ادامه داد. صاحب 3 اختراع و مؤلف 4 کتاب و همچنین مقالات متعددیه که در سطح ملی و بین المللی ارائه کرده.
استاد بزرگواری داشتم، خدا حفظشون کنه، کتابی رو پیشنهاد دادن در زمینه کوانتوم زیستی به شروع کردم، مطالعات در این زمینه انجام دادم و در واقع دستیار استاد شدم در انجام این کتاب. در بعد ورود به دکترا با توجه که گزینه‌های مختلفی برای انتخاب رشته وجود داشت، انتخاب رشته نانو بیوتکنولوژی رو در نظر گرفتم. ولی خود نانو وقتی در کنار زیست شناسی قرار میگیره میشه نانو بیو و قراره که در بحث فناوری یک بروز و ظهوری داشته باشه، تبدیل به محصول بشه این نانو بیوتکنولوژی، بسیار جذابه.
فائز کاشانیان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دیگه بوده و مدیریت فنی و حرفه‌ای خانه نانو رو عهده‌دار شده. اما از همه مهمتر افتخار داره که مادر 3 دختر به نامهای فاطمه، زهرا و زهاست. او در عرصه کارآفرینی هم فعالیت‌های چشمگیری داشته، به طوری که همراه تیم 10 نفره خودش که متشکل از نخبگان دکترا بوده، با در هم آمیختن معجزه طبیعت و مواد کاملا طبیعی در دنیای نانو، علم و طبیعت رو با هم گره زده و محصولات آرایشی و بهداشتی با کیفیتی به بازار عرضه کرده که قابل رقابت با محصولات خارجی.
اگه بگم سخت نیست اشتباه گفتم. سخته، ولی شیرین ترین سختی دنیاست. اینکه شما مادر باشی و همسر باشی ولی فعالیت های اجتماعیت رو هم انجام بدی. مهم که اولویت رو در مواقع استقرار به کدوم بدی. من بازم اسمش رو میذارم مدیریت و تدبیری که یک مدیر باید انجام بده.
در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو، زربانو
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکر،
ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است،
جان است زبان مادری ما،
جان است زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان، اینجاییم تا برای شما خاص‌ترین کنایات و مثل‌های فارسی رو روایت کنیم. من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. اما کنایه امروز در فرهنگ ایرانی اومده که تسلط بر نفس غلبه بر دشمنانه. یعنی اگر ما بتونیم نفس اماره خودمون رو افسار بهش بزنیم و رامش بکنیم، بر دشمنان خودمون هم میتونیم غلبه کنیم. یا میگن آن که با خود براید دشمن با او بر نیاید. یعنی اگر بتونیم خودمون تکلیفمون رو با خودمون معلوم کنیم، دشمن دیگه حریف ما نمیتونه بشه. در این زمینه میخوام بیتی براتون بخونم از عمادالدین غزنوی، معروف عمادی یا شهریاری یا عمادی شهریاری، شاعر قرن ششم، دوره غزنویان و سلجوقیان. دشمنان تو با تو بر نایند گر که با خیشتن بر آمده ای. دقیقا همین مضمون رو عمادالدین غزنوی هم میگه. یعنی دشمنات نمیتونن بر تو پیروز بشند اگر تو بر خودت پیروز شده باشی. امیدوارم شما شنونده های جان رادیو جوان آنچنان بر نفس خودتون غلبه کنید که هیچ دشمنی جرأت ورود به حیطه شما رو نداشته باشه.
جای فرصته واسه چه گفتم پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک و قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
بر مشامم میرسد عطر شهیدان بسیج مرغ دل پر میزند سوی گلستان بسیج یا حسین ابن علی ای سرور آزادگان روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج بسم رب الشهداء و صدیقین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان و شنوندگان جوان رادیو جوان همینک در امامزاده سید محمد شهرستان قادرون در گلزار شهدا هستم در هفته بسیج مراسمی تدارک دیده شده که میخوام با مسئول برگزاری این مراسم صحبتی داشته باشم با من همراه بشید عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوار بفرمایید این مراسم از سوی چه نهادی برگزار میشه و قرار چه اتفاقاتی اینجا در محضر شهدا اتفاق بیفته
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسیج لشکر مخلص خداست طبق سخنان امام خمینی رحمت الله علیه این هفته بسیج بر کلی بسیجیان مبارک باشه و بسیجی از حضرت علی علیه السلام بود که تمام زندگیش تمام جانش وقف اسلام کرد که انشاءالله ما هم بتونیم تا زنده هستیم تمام زندگی از جان و مالمو در راه اسلام خرج کنیم امروز برنامه با حوزه از زهرا از شهرستان قازرون تهیه شده و نیروهای خواهرات جمع شدن که اینجا مراسم قرائت زیارت عاشورا و همچنین گلباران قبور شهدا انشاءالله ما برنامه داریم
به نظر شما شاخص‌ترین ویژگی یک فرد بسیجی چیه؟
پیرو به امر ولایت فقیه در همه زمینه ها باشه رهرو ولایت باشه هر چی گوش به فرمان مقام عظمای ولایت
درود بر شما اشاره کردید به سخنان گرانقدر رهبر معظم انقلاب و فرمودند امروز بسیج مایه ابهت نظام است مایه افتخار نظام است ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما همراهان رادیو جوان گزارشگر افتخاری رادیو جوان علی اکبری کازرون
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری
تازه و شنیدنی
هر روز با گزارشگران جوان
گزارش بفرست گزارشگر باش
با شماره 910-828-828-162
ما صدای شماییم گزارشگران جوان
جوان
We'll be right back.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان معمولا هر روز جز پنجشنبه و جمعه ساعت 13:15 با شما صحبت می کنم. دوستان عزیز، عرض شود که من میخواستم به تاریخ تأسیس پلیس در ایران اشاره کنم. عرض شود که من کار بسیار مفصلی در این باره کردم در سالهای دهه 80 و یکی از این مسائل همین اداره پلیسه که در اون زمان، عرض شود که در سالهای قبل از آمدن کندومونفور یک کارای کمی شده بود. میرزا یوسف خان مصطفی الممالک اول، پدر میرزا حسن خان مصطفی الممالک دوم که حسن شهرت پسر در تاریخ بیش از پدر بوده است، ایشون وزیر داخله بوده، یک دستوری میده متحد المعال، یعنی بخشنامه، که از بسنشینی جنایتکاران و مجرمان و دزد و شریر و مال مردم خون در کل ولایات بسنشینی نا نکنن، جلوگیری کنن. بسنشینی میکردن تا پایان دوره قاجاریه و امیرکبیر سعی کرد این بسنشینی رو از بین ببره. خیلی امیرکبیر سعی کرد که با اراذل و اوباش و قانون شکنی، چاقوکشی، قمه کشی، شوشکه کشی، شوشکه شمشیر به اصطلاح بلندی بود، شمشیر کج بلندی بود، جلوگیری کنه، نتونست، موفق نشد. عرض شود که مصطفی الممالک در سال 1293 در حالی که متصدی خدمات داخله ممالک محروسه یعنی وزارت داخله بود، اینو متحد المعال یا بخشنامه رو صادر کرده بود. مال و جان و آبرو و عرض و ناموس بندگان خدا از داخله و خارجه که در خاک ایرانن در ظل حمایت اعلیحضرت شاهنشاهی است، طور این مراتب را رعایت نمایند که خاطر مبارک قرین رضا و خوشنودی گردد. در محکمه عدالت همه را به یک نظر ملاحظه کرده، آن را بر این و این را بر آن مزیت در این جهان ندهند. خب این ورداشته نوشته که در هر ولایت فقره بس سبب اختلال امور مردم و تفرید اموال کسبه و تجار و نوکر و ارباب و سایر است. حالا ما بدبختی کاپیتولاسیون هم داشتیم. خیلی از این اتباع قفقازی و اتباع هندی که هر دو، یکی مال روسیه بود یکی مال انگلستان بود، در ایران زندگی میکردن. شما اگر میومد مال شما رو میدوزید، فامیل شما رو میکشت، بلا سرتون میآورد، پول شما رو میدوزید، سر شما کلا میذاشت، هیچ کاری نداشتید. گفتن آقا تشریف ببرید بمبئی، به دادگاه اونجا مراجعه کنید. در اینجا یه کنسول میومد قبول میکرد، میگه آقا ایشون مجرمه، ولی ما که اینجا نمیتونیم کاری بکنیم، شما بودین دادگاه. دادگاه انگلستان در بمبئی بود، ممبای. دادگاه روسیه هم در تفلیس بود. هیچ کس نمیرفت این راه طولانی رو. خیلی کم بودن آدمایی که بلند میشدن برن تفلیس یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه بمونن به اصطلاح شکایتشون رسیدگی بشه. عرض شود که نوشته دزد و قاتل و شریر و مال مردم خور متصل به بس میروند. به حکم همایون در کل ولایت بس موقوف است. کسی نباید فلان قاتل یا فلان جانی رو، عرض شود که، بهش تعصب بده. محمد یوسف ابن حسن مصطفی الممالک که صدراعظم ایران بود. در سال 1305 علی اصغر خان امین السلطان هم یک دستوری داده بود. سلطان مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه که لقب ذل السلطان داشت، از حکومت‌های اصفهان، فارس، بلوچستان، عراق، خوزستان، لرستان، کرمانشاه و کردستان معزول شد و تنها حکومت اصفهان به وی تفویض گردید. علی اصغر خان امین السلطان یک رساله‌ای زیر عنوان دستورالعمل حکام ولایات تدوین کرد و به عموم حکام ولایات ابلاغ کرد. در این رساله به وظایف اداره احتسابیه به طور مفصل اشاره شده. در اون تاریخ از پلیس در ولایات خبری نبود. پلیس منحصر به دارالخلافه تهران بود. وظایف پلیس به عنوان بخشی از وظایف حکام آورده شده. اینا به جایی چندین فصل آورده بودن که به مردم ظلم نشه، رایای بیگانه باید چی کار بکنید. عرض شود که متاسفانه دولت عثمانی هم رایاش تابع کاپیتولاسیون بوده. در کتاب‌های مختلف رساله‌های اومده وظایف پلیس با اعتصابیه. اعتصابیه تقریباً شهرداری بوده که باید خاربار و اوزان و مقادیر و جلوگیری از گرانفروشی و بهداشت شهرها و تنظیفات و حتی امور گورستان‌ها و پزشک قانونی و نظام پزشکی، رسیدگی به بیمارستان‌ها، قرنطینه ها رو عرض شود که این شامل اعتصابیه بوده. اداره پلیس در این حال امور مستعوذین بلوک خارج شهر رو به عهده داشت، یعنی اطراف تهران. گفتم یه شعبهش تقریبا همون احتسابیه بود که همین سایی که گفتم، خاربار و اوزان و مقادیر و جلوگیری از گرانفروشی و بهداشت شهرها و تنظیفات و امور گورستانها همه با این بوده. و شعبه سوم امور پلیس و امور جنایی و مبارزه با سرقت، در این حال اجرای احکام و قصاص و امور آتش نشانی بر عهده داشته. جالبه که ممیزی کتب و مطبوعات رو با کمک اداره انتباهات بر عهده اداره پلیس گذاشته بودن. اداره پلیس یا احتسابیه، و اینا رو خیلی دربارش کتاب‌های زیادی اومده. و جالبه که یک اداره هم بعدها تأسیس شده به نام ضبطیه. ضبطیه در حدود تقریباً 5000 نفر مأمور داشت، اینا به 500 دسته 10 نفری به نام ضبطیه. اینو میرزا ملکم خان یک رساله‌ای به نام دفتر تنظیمات درست کرده بود و داده بود به دولت ایران. میرزا ملکم خان ناظم الدوله نوشته بود که اداره ضبطیه هم باید ایران داشته باشه. خب اداره جلیله پلیس در 16 ذی‌قعده 1295 هجری قمری، 20 آبان 1257 هجری شمسی، 12 نوامبر 1878 تأسیس میشه. براتون گفتم که اتفاقاتی که افتاد باعث شد که ناصرالدین شاه وقتی به اتریش میره و خواهش میکنه، میگه از امپراتور که ما میخوایم یک کاری داشته باشیم مثل پلیس اسکاتلند یارد. تو سفر اولش خیلی از پلیس اسکاتلند یارد تعریف کرده بود. عرض شود که روزنامه‌ها و جرایدی که در خارج چاپ میشدن در مورد ایران خیلی بد میگفتن، میگفتن این فوج نظمیه. بعد کت خدایان محلات به مثابه هم رئیس برزن شهردار محل، هم رئیس امور انتظامی انجام وظیفه میکردن. بالاخره ناصرالدین شاه استخدام عده‌ای عرض شود که کارشناس رو از اروپا، گفتم یه تعداد نظامی هستن و یک تعداد برای شهربانی. این وقتی میره اروپا میبینه خب چقدر این شهر فرق میکنه. مثلا یکی از مسائل اروپا چراغ گاز بوده، شبا روشن بوده، توجه میکنی؟ بعدم ناصرالدین شاه از دست کیچیکچیای خودش دلخور بود، از دست علاءالدوله که اون 9 تا سرباز بیگناه رو به کشتن داده بود، عرض شود که گارد شاهنشاهی تشکیل میده. یک گارد 850 نفری سوار نظام تحت فرمان افسران قزاق، 5 تا افسر و درجه دار بودن، از اون سال تشکیل میشه. خب کندومونفور وقتی میاد به ایران اداره رو تأسیس میکنه، یک ساختمان خیلی قشنگی در ابتدای خیابان الماسی باب همایون در اونجا تأسیس میکنه. در زمان رضاشاه این اداره میره به میدان توپخانه که الان شده مترو. یه افسر سوئدی اونجا رو ساخته بود، خیلی ساختمان قشنگی بود، دو طبقه بود. بعدم از سال 1111 این امارت شهربانی کل کشور رو در میدان مشق میسازن روبروی وزارت خارجه، که الان دیگه جزو ادارات وزارت خارجه، جزو ساختمان های وزارت خارجه است. خیلی هم ساختمانش قشنگه. خب کند اداره امور جلیله پلیس دارالخلافه رو یک پسفندم بهش میبنده. احتسابیه. احتسابیه یعنی چی؟ یعنی شهرداری. اینا رو مردم باید بدونن که از چه زمانی راه افتاد. یک کتابچه‌ای مینویسه با همکاری چند تحصیل کرده عرشوت دارالفنون، میرزا ابو ترابخان نظم الدوله نوری، خواجه نوری، خیلی آدم حسابی بوده، و یک نفر به نام عباس علی خان یا عباس قلی خان انتظام الملک. اینا زبان فرانسه میدونستن، ترجمه میکردن. کتابچه کندومونفور عرشوت که در سال 1296 در شهر شوال برابر هستش با شهریور و مهر 1258 هجری شمسی برابر سپتامبر 1879 این کتابچه عرشوت نوشته میشه. شاه اینو میخونه، قبول میکنه. خب وقایع زیاده. وظایف پلیس: مراقبت بر رویدادها. ضمناً پلیس باید توجه در آذوقه و معکولات مردم داشته باشد، بداند حبوبات را کیا جمع و انبار و حبس می نماید تا در سل گرانی به کار آید. جلوی احتکار رو باید بگیره. پلیس مأمور است بر این که هر کس که باشد شرارت و دزدی و منازعه نماید یا کسی سکه تقلبی بزند یا فتنه و فساد نماید یا خط و مر بسازد باید تسلط بر گرفتن آنها داشته باشد. پلیس لازم است ملاحظه حالت منتسبان خانواده سلطنت عظما را بنماید. همکاری با اهل نظام، باید با نظامی ها همکاری داشته باشه. رئیس پلیس اجازه دارد قوانین خود را بلاواسطه تقدیم حضور مبارک نماید. هر کدام قبول و محض شد، بعد پلیس مجبور است به موقع اجرا گذارد. وظایف متقابل: پلیس باید مردم را احترام بذاره، مراقب باشه که مردم همدیگر را احترام بذارن. مردم مجبورن که پلیس را محترم بشمارن. پلیس مجبور است از اینکه مواظبت احکام شریعت و قوانین مذهب را بنماید. پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط و قلا و موجبات امراض فراهم نشود. دستورالعمل واصله از مجلس حافظ السهه را عرشوت که معمول دارد. مجلس حافظ السهه تقریبا وزارت بیداری بود. یه مجلسی بود که عده‌ای از پزشکان زیر نظر دکتر تولوزان فرانسوی جمع می‌شدند و بعد این کم کم شد عرشوت که دایره صحیه در وزارت داخله عصر مشروطه، اداره کل صحیه مملکتی در دوران سلطنت رضا شاه و بعد اداره کل بهداری و بعد وزارت بهداری بعد از شهریوری بیست. خب همینجا رو داشته باشی تا باقی صحبت رو من براتون بگویم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. داروی درمان ناباروری زنان به همت دانش بنیان ها. ساخت این دارو با قیمتی 60% کمتر از نمونه خارجی. تمدید مهلت ارسال آثار به 10th جشنواره بازی های رایانه‌ای تا 30 آذر. و هک شدن بزرگتری